الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهر رواجات كما كنديم همش در مورد چهارمی هم که الان میخونیم، الرابع ما رواه الحسن ابن علی ابن رباط ام من رواه ان ابی عبدالله قال ان حدث بالحیوان قبل ثلاثة ایام فهو من مال البایع. این هم چهارمیست. چهار روایت که ما خوندیم، یکیش مال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود، دیگری مال عبدالله ابن سلام بود، سومی و چهارمی از مشاهیر نیستن. سومی عبدالله ابن زید ابن علی ابن الحسین، این هم که هست عرض کردم حسن ابن علی ابن رباط. هر چهار روایت محلش حیوانه، خیالش هم خیال حیوانه، خلفت هم مال مشتری، مال بایعه. بنابراین ما از این چهار روایت نمیتونیم توسعه پیدا کنیم. اللهم که بچسبیم به دو استدلال مرحوم شیخ. خاطرتون هست دیروز شیخ اعلی الله مقامه خواست از همان روایت عبدالله ابن سلام عموم استفاده کند، حتی روایت رو بیاریم، بس حتی عبارت بیاریم. شیخ علی الله مقامه از این دو فقره میخواد عموم استفاده کند، علی البایع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام صفحه 15. یکی از اینجا استفاده کرد، حتی را حتی غایت نگرفت، حتی علت گرفت. دومی هم از زید اون، زید اون کدوم؟ و انکان بینهما. تصور نکنید که این دو روایتی، یک روایتی مرحوم وسائر تقطی کرده، اولی را در باب پنجم آورده، زید را در باب هشتم آورده. و حال اینکه یک روایت است، شما یادداشت کنید ما اولی را نوشتیم، دومی را هم یادداشت بفرمایید. دومی هم در باب هشتم از ابواب خیار، حدیث دوم. در هر حال روایت واحده. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ العاملی تقطی کرده، به نظر می رسد دو روایت، نه یک روایته. الا اجهار شیخ به این دوتا چسبید، یکی حتی ینقضیه، دومی هم گفت و این کان بینهما شرطون، اطلاق دارد. این کلمه شرط اطلاق دارد، حتی خیار شرط را هم می گیرد. خیار فرض کنید عیب را میگیرد، خیار مجلس را میگیرد. ما هر دو را رد کردیم، گفتیم اولا اولی تحلیلی یعنی غایت است، دومی هم و انکان بینهما شرطون همان شرط ثلاثة ایام است، ولااقل گفتیم روایت مجمل است، با این اجمال نمیشود به اطلاق تمسک کرد. قانون اینه، اگر مطلق محفوف به ما یسلح للقرینیه شد، آشمان رضا عبارت من چه شد؟ اگر مطلق محفوف شد به ما یسلح للقرینیه، ما نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم. انکان بینهما اطلاق دارد، اما صدر یسلح للقرینیه که مراد از این شرط همان خیار حیوان باشد. مجرد اینکه در یه روایتی به خیار مطرس گفتن شرط، اون دلیل نمی شود که این روایت هم اعم باشه. تا اینجا ما چهار روایت را خوندیم. آقایان در جزوه خودشون یادداشت میکنند که شیخ با صحیحه با دو فقرهش استدلال کرده. یک فقره حتی ینقضیه، فقره دیگر و انکان بینهما شرط. آقای هاشمی صفحه 15 هفت دو فقره هست. شیخ با هر دو استدلال کرد. میخوای صفحهش را نشان بدهیم؟ صفحه 16 فإن قلت اون استدلال اولشه. بعدن هم دارد و کذلک الخیار در وسط، اون هم فقره دومشه. صفحه 16 بیا. یکی این قلت، دیگری هم از وسط کمی پایین تر بیارید. به قوله فی ذیل صحیحت ابن سنان و این کان بینهما شرطون. ما هر دو را جواب گفتیم. اولی عرض کردیم که تعلیل نیست. دومی هم شرط ولو به ظاهر اطلاق دارد، اما چون صدر یستحت القریلیه این اطلاق حجت نیست. تا اینجا خلاصه درسهای سه روز و دو روز را تکرار کردیم. دو روز و سه روز کنیم. دو روز. حالا وارد می شویم به استدلال جدید. دو روایت دیگر داریم که به این دو روایت استدلال شده. صفحه 18. یک، ما رواه اسحاق ابن عمار فتحیه قال حدثني من سمع ابا عبدالله. برم میگن مرسل، چون من نمیدونم کیه. و سأله رجل و انا انده. حاصلش من فارسی بگم متنش را. مردی از امام صادق سؤال میکند، ابن رسول الله، مردی خانه ای داشت، خیلی به این خانه علاقه مند، ولی از اون طرف احتیاج به پول داشت. به یکی از نزدیکترین دوستانش گفت که من دلم میخواد این خانه را تو بخری، بیگانه نخر، اما به تو میفروشم با یه شرط، اگر سر سال پولت را دادم خانه را پس بدی. حضرت میفرماید مانع ندارد. به این نوع معامله چی میگن؟ بی به شرط. بی به شرط یعنی البیع به شرطین. بی به شرط همینه. سابقا که علما در خانه های خودشون برای مردم قباله می نوشتن، این را می گفتن بی به شرط. حضرت میگن اشکالی نده. بعد عرض کنم خدمتون که عرض بکنه ابن رسول الله، خب یک سال این خانه درآمد داشته، این درآمدش مال مشتریه یا مال منه، هم خدا را میخواد هم خرما را. حضرت میگه نه دیگه، درآمد رتله یعنی درآمد، درآمد مال مشتریه. چرا؟ حضرت استدلال داره، میگه اگر این خانه آتش میگرفت، عرض کنم خدمتون که میسوخت، خانه از کی بود؟ از خود مشتری بود. حالا که خانه اگر میسوخت از مشتری بود، درآمد هم مال اوست. من علیه الغرم فله الغرم. اون کس که عرض کنم تحمل زمان این خانه را دارد، پس قطعاً درآمد هم مال اوست. شیخ میخواد بگد این روایت دلیل بر این است که اتلف فی زمن الخیار من لا خیار له. اینجا من لا خیار له کیه؟ برخلاف حیوانه ها. اینجا من لا خیار له کیه؟ مشتریه. باگ ذوالخیار. اتلف فی زمن الخیار من لا خیار له که مشتری باشه. باگ فروم گفت مشروط بر این که این خانه را بگید، اگر سر سال پورت ندادم خانه را تحویل بدی. حضرت بگد اگر آتش می گرفت خانه از کیسه مشتری می رفت، پس درآمد هم مال اوست. شیخ در اینجا استفاده می کند، معلوم می شود علت این که این خانه از کیسه مشتری می رود، چون مشتری ذوالخیار مایه لاخیار کل مبیع، برای چون مشتری ذوالخیار کنم، چون مشتری لاخیار مایه ذوالخیار فتطرفه ممن لاخیار ده اهل مشتری. خب شیخ هست و استدلال میکنه در مکاشف یلا هست علیه. این حدیث مطلبی دیگری را میخواد بگه، اون این نسبی قاعده ایست که اهل سنت اون را از رسول خدا نقل کرده اند ولی بد فهمیده. الحراجو به زمان عرض کردم، هر کس زامنه او هم درآمد هم مال اوست. ما این قاعده را قبول داریم در یک حد معین، زمان شرعی، زمان صحیح، مثل مشتری. مشتری که در اینجا زامنه، درآمد هم مال اوست. حضرت بره میخواد بگه که بابا چون مشتری زامن این خانه است، اگر خراب بشود آتش بگیرد، مشتری زامنه درآمد هم مال اوست. نمیخواد این بخش را بگد چون مشتری ذوالخیاره باگه ناخیاره پس طرف حرا ذوالخیار. حضرت تأکیدش بر مسئله لاخیار و ذوالخیار نیست، تأکید حضرت بر ذوالخیار و لاخیار نیست. آی قدرت میگه بارم تکرار کن، تأکید حضرت بر ذوالخیار و لاخیار نیست، تأکید حضرت بر این است که الخراج به زمان. حالا که مشتری ضامن این خانه هست، درآمد هم مالو. حالا میخواد مشتری، حالا میخواد مشتری، مشتری باید خیار داشته باشد یا خیار نداشته باشد. تأکید حضرت بر جنبه خیار و لاخیار نیست، تأکید حضرت بر این است که این چون ضامن این خانه هست، درآمدم مالوست. نه اینکه باگه از کنم ذوالخیار مشتری لاخیار پس از طرف و فی زمن الخیار ممن لاخیار ده. به این حیثیت حضرت نظر نداره، نظر حضرت به چیز دیگری. حالا بخونیم. عرض کنم خدمتتون که ما رواه و اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال ابيعك داري هذه و تكون لك احب الی من ان تکون لغیرک انا ان تشترک لی این انا جئتک بثمنها الی سنت ان ترد علی داری داری مقدر. فقال لا بأس بهذا. سؤال دوم گفت لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الی سنت ردها علی. قلت فإن كانت فيها قطلة كثيرة، این خانه درخت داره، خرما داره، گلابی داره، یا درآمد سکنا، قطلة یعنی درآمد، غیر قطلة که ما بگیم قطلة رو با به جو و گندم میگیم، قطلة در لغت عرب درآمد. فأخذ القطلة، این مشتری درآمد رو خورد. لمن تكون القطلة؟ فقال الغلت للمشتری. الا ترا، اینجا محل بست، ببینید حضرت بر که تکیه می کند. الا ترا انه لله ترقت لکانت من ماله، چون اگر از بین می رفت از مال او بود، در آمدن مال او. حضرت نمیگد الا ترا انه ذوالخیار و الباگه لاخیار و قد صرفه فی زمن الخیاره ممن لا ببخشید از حضرت تنی که ان البایعه لا خیار چیست؟ ان البایعه ذو الخیار و المشتری لا خیار فقد صرف فی زمن الخیار ممن لا خیار له یعن مشتری روی اون تکیه نمی کند تکیهش اینه که الا ترا انه لو احترفت لکانت من ماله. پس استدلال شیخ روشن شد، جوابش هم روشن. عرض کردم و ما رواه معاویه ابن میسره قال سمعت ابا جارود یسأل ابا عبدالله عن رجل با ادار الناس. باش من بزن میگم یه نکته ادبی برای من بگو. چشم. در فارسی میدیم از او پرسید، عرب دیگه کلمه از او را نمیاد. ما باشیم میگیم یسأل من ابی عبدالله. نه اون غلط. اگر کلمه سأل را در لغت عرب به کار بردی دیگه مسئول من بقیه میدارد. عرض کنم سألنی فلانون، کلمه من در کلمات ما هست، این ترجمه فارسیه. از او پرسیدم، عرب بوده او پرسیدم، نه از او. بله او را پرسیدم. یسأل ابا عبدالله عن رجل با ادارت لحن رجل و کان بینه و بین رجل الذی اشترا منه کان حاصرون. حاصر معنی مانع. اذ جاؤوکم حصرت صدورهم. حصر به معنای تنگی، به معنی منع. حافظه ها را امتحان کنیم در سیوطی این آیه مثال چیه؟ اذ جاؤوکم حصرت صدورهم، آمدن در حالی که سینه های اونها به تنگی افتاده بود. شاهد سر چیه؟ بله احسن، این جمله حالیه است. دنبالش سیبه به میگن حتما قط میخواد، اخرش و کوفی ها میگن قط نمیخواد. این آیه شاهد میاد اذ جاؤوکم حسرت صدورهم. اگر جمله ماضی حال واقع شد بصری ها و سیبه به میگن قط میخواد، اخفش و جناب کوفی ها میگن قط نمیخواد. این آیه از جاؤوکم حسرت صدورهم و جملت الحاله سوا ما خود به ما بواب نو به مزمرین قد سمعا. الا اگه حالیم و بین الذشترا من هدار حاصرون. حاصر یعنی چه؟ حاصر دو احتمال دارد، یکی به معنی کاتبه. حاصر یعنی کاتب. چرا به کاتب میگن حاصر؟ چون حاصر به معنی مانع. آدمی که کاتب باشد شاهد باشد، شاهد شاهد مانع از آن است که اینها به هم زور بگند و تخلف کنند. و کان بینهما حاصرون ای کان بینهما شاهدون. چرا به شاهد میگیم حاصر؟ چون شاهد مانع از آن است که طرفین به هم زور بگن. در بعضی از نسخه های تحذیب دارد و کان بینهما حاضرون. واق حاضر به معنای محضر. محضر در زبان فارسی به این اتاق میگن، اتاق تشکیلات. محضر در لغت عرب به اون نوشته میگن. و کان بینهما محضرون یعنی نوشته. محضر اون نوشته را میگن که به مقامات تصویب میکردن. بگیم حاضر به معنای محضر است، یعنی نوشته بینهما هست. یا پس به معنای شاهده اگر حاضر بخوان. یا به معنای محضر است یعنی نوشته. و کان بینهما حاضرون فشرته اینکه این اتیتنی بیماری ما بین ثلاث سنین فدار داروک، در اونجا باگه شرط میکرد، اینجا مشتری شرط میکنه، مشتری منصفتره. فعطاها به ماله، سر وقت پولش آورد. قال لهو شرطو، قال لهو ابوالجارو، فان ذلک الرجل قد اصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین. عرض کنم این با این مال کاسبی کرده است، اون کس که خانه را فروخته کاسبی کرده. قال هو ماله، قد اصاب فی ذلک المال، این مال را به کجا بزنیم؟ به سبن بزنیم یا این ذلک المال بزنیم به دار؟ اگر ظاهر مال به ثمن میگه، ولی مراد از مال در اینجا مال داره. چرا؟ زینش داره. قال هو ماله، و قال ابو عبدالله ارعید لو ان الدار افرقت من مال من کانت تکون الدار دار المشتری. مراد از اون مال در اونجا همان خانه هست، البته به خانه هم مات میگه. شیخ با همین استدلال میکند، میگه ببین حضرت در اینجا میگه که عرض کنم اگر میسوخت پس کیسه مشتری بود، پس معلوم میشود میزان این است که مشتری بشود ذوالخیار، بایه بشود چیز مشتری بشود لاخیار، بایه بشود ذوالخیار، از طرف فی زمن الخیار من، یعنی مشتری که لا خیار ده. الجواب چه گفتیم؟ گفتیم حضرت روی خیار و لا خیار تکیه نمی کنه، که مشتری لا خیار با یه زل خیار. حضرت روی این تکیه می کنه که هر کس که مال اوست، هر کس که درآمد مال اوست، درآمد هم مال اوست. همان حدیث نبوی، بخون حدیث نبوی را، الخراجو به زمان. البته این حدیث درسته در یک دائره محدود، نه اونجوری که ابو حنیفه استدلال کرده. خاطرتون هست ابو حنیفه کجا استدلال کرده با این حدیث؟ ابو حنیفه از این حدیث سوء استفاده کرده که حضرت صادق گفت به مثل هذه الفتیا تمنع السماء ماءها والارض برکاتها. کجا؟ پس این حافظه ها کجاست؟ در فتاجر خوندی. اون اینجا بود که یه نفر اسب کسی را قصد کرد، اسب کسی را قصد کرد. عرض کنم خدمت، بعدن طرف شدم. پیش قاضی بود. ابو حنیفه گفت نه دیگه، این قاصب ضامن نیست. چرا؟ چون عرض کردم خدمتتون که از خراج به زمان، چون این آدم ضامنه، خراجش هم مال اینه. و حال اینکه این از خراج به زمان در جایست که زمانش زمان شرعی باشه، مالک بشود و ضامن بشود، نه اینکه قاصب. قاصب عرض کردم بگیم که از خراج به زمان چون ضامنه، ضامنه عرض کنم خدمتون که چیز هست، ضامن این عصب هست، درآمد هم مال اوست. معذرت بخواه. ابو حنیفه گفت چون مالک، چون ضامن عصب هست، درآمدش هم مال اوست. بنابراین اگر من عرض کنم خدمتون که بنز جناب آشممزار من قصد کنم یک سال دوندگی کنم، تمام درآمد مال منه. چرا؟ چون من ضامن بنزم هست، در آمد بنزم مال من. حضرت فرمود به مثل هذه الفتیا، بخون به مثل هذه الفتیا تمنع السماء ماءها و الارض برکاتها. گفت الخراج به زمان اگر رسول خدا اینه گفتی نه در قاسب، چون قاسب زامنه در آمد هم مال اوست. نه، این در این مورد گفتی مشتری بوده خریده، آیت باطل باب خیار دارد جناب بایه. در اینجا فرموده است که چون اگر طرف می شد از چه کیسه مشتری بود، درآمدش هم مال بود، در فاسق نگفته. در واقع به قول شما این همون قاعده ارخراج و به زمان است. نمیخواد مسئله را بگد چون مشتری لا خیاره، باید زن خیاره، پس طرف از کیسه مشتری. بلا مشتری درآمد مال اوست دیگه، ملکشه دیگه، ملکشه دیگه، ملکشه آیت معافل ما ملکیتش متزلزله. عرض دارم دوزد آمده از خانه او برده. اگر تعجب میکنیم از اندامه فیروز آبادی میگه چرا مشتری زامن باشه؟ بکی زامن باجه؟ باجه اسب را تحویل داده، اسب را تحویل داده، زین کفته افترم لجاق داده، تحویل داده، دو سه روز زمین برزیکه سوار شده، حالا طرف شده میگیم شما یه باجه دنیا میخمده. خب فکر میکنم بیش از این صحبت نکنم. نه این از شما بعد از این همه بیان ها تکرار نکنید. عبارت را ببینید، عبارت اصلا از کلمه خیار خبری نیست. نمیگه چون مشتری لا خیاره، باده زل خیاره، پس طرف ممن لا خیاره ده. تکیه برای میکند چون مشتری درآمد مال اوست، طرف هم مال اوست. البته این حواشی دارد، تلف عرض می شد مال اوست، درآمد مال اوست. البته مشتری در اینجا ذوالخیاره، مشتری در اینجا لاخیاره، باجه ذوالخیار. ولی این ذوالخیار و لاخیار کد حشره فی جفل انسانه. رد شما نه مشتریه، نه مشتری، مال باجه. شرط کرده که اگر بیاری، در واقع به نفع او شرط کرده، به نفع او شرط کرده دیگه. عرض کردم گاهی باگه میده، گاهی مشتره بگد آقا جون اگر آورده پور را من حاضرم. هیچ خیار مال باگه، مال مشتری نیست. مشتری آدم با انصافی که در دومی خودش انصاف کرده. صفحه را بیاره، صفحه 19 و بما ذکرنا یظهر، وسط صفحه و بما ذکرنا یظهر ضعف ما افاده الشیخ الاعظم حیث قال و من هنا یعلم انه یمکن بناء على فهم هذا المناط یمکن ان یقال یمکن عرض کنم بناء على فهم هذا المناط یمکن هر دل حکم تق یعنی چه؟ سرایت، سرایت الحکم فی کل خیار فتثبت القاعده المعروفة من ان التلف فی زمن فی زمان الخیار ممن لا خیار له توسعه من غیر فرق بین اقسام الخیار حیوان باشد، خیار شرط باشد، خیار مجلس باشد، بعدنم بالاتر خواهم گفت خیار عیب باشد، خیار تدریس باشد، خیار تحقیق سمن، لا فرقه ولا بین سمن و مسمن کما یظهر من کلمات غیر واحد من الاصحاب بل نسبه جماعت الى اطلاق الاصحاب. این حرف شیخ البتاج جلد 6، این مال چاپ جدیدی که اخیراً مرکزی که آثار شیخ را چاپ کرده خیلی قشنگ چاپ کرده، ما را از اون چاپ های سنگی بی نیاز کرده. جلد 6 صفحه 176. من به کمی میخوام از حرف دیروزم کمی عذر کنم، کمی بگم اقصا ما یمکنه انگیقان یک کمی خیار و توسعه بده، خیار و توسعه بدهیم، خیار شرط. بیش از این دیگه، چون دو ذر واگر عرض کنم خدمت خیار شرطه. حد اکثر که ما میتونیم بگیم توسعه بدهیم خیار شرطه را، اما نبی حتما باید حیوان باشه ها. این دو روایت که مربوط به ما که نشد، این دو روایت ما شستیم گذاشتیم کنار، گفتیم اصلا حضرت در این دو روایت بحثی از ذوالخیار و لاخیار نداره. حد اکثر که میتونیم بگیم، بگیم حیوان، هم خیار حیوانش این حکم را داره آقای قدرتی، و هم اگر خیار شرط کنه چیه؟ بگه 10 روز من اختیار داشته باشم. مشتری بگه این اسب را از تو میخرم به شرط اینکه 10 روز اختیار داشته باشم. اگر در این 10 روز تلف شد فهو من مال بایعه. خیلی بخواهیم بالا بریم خیار حیوان را توسعه بدهیم، به خیار شرط هم توسعه بدهیم. اقصا ما یمکنه انجمان انه لو تمت القاعده فی غیر خیار الحیوان فانما یتم فی شخص الخیار اذا کان المبیع حیوانا و تلف بعد از ثلاثه. چرا بعد از ثلاثه گفتم؟ چون ثلاثه دیگه خیار حیوانه، خیار شرط باید بعد باشه. لان التلف فی الثلاثه من مال الباقی للنصوص المتوافره ولا حاجت فی کون التلف من مال الباقی فیها للقاعده. اون که هیچ، و انما الحاجت لها بعد انقضاء الثلاثه. عبارت درست کنید، ولا حاجت فی کون التلف من مال الباقی فیها للشرط، للقاعده را کنید للشرط. دو کنه منم درست کنم. بله، دل قاعده را کنه دشت. آقای خوام یاد به هست. و مما یدل علا خوب تمام. حالا من کمی فقط قائل به توسعه شدم که خیار حیوان موضوع حیوانه، ولی ممکنه بگیم بیش از ثلاثه را هم بگیرد حتی. چرا به اون عبارت تمسک کنیم؟ اذا کان بینهما شرط ایامن، بگیم اون شرط ایامن مربوط به خیار حیوان نیست، خیار شرطه. یعنی تمسک کنیم به زید روایت عبدالله ابن سنان. آقای قرائتی میگه من عبارت میارم، شما بیارید روایت رو. صفحه چند بود عبدالله ابن سنان؟ بله، صفحه 15. بیارید آقای قرائتی. آوردی؟ عرض کردم خدمتتون که روایت عبدالله ابن سنان صفحه 15 پاراگراف سوم. قال سمعت ابا عبدالله عن الرجل یشتری الداف ابی الاب و یشترت الى یوم و یومین فیموت الاب ابی الداف و او یحدث فیه حدث علی من زمان ذلک فقال علی البایع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر البقیع المشتری. اینجا تمسک کنیم، و این کان بینهما شرط ایاما معدوده. تا حال می گفتیم مراد از این شرط همان ثلاثة ایامه. خیلی اگر شما توش بزنید بدیم بله این شرطون ثلاثة ایام همان خیار شرطه که ممکنه 1 ماه و 10 روز هم باشه. فقط میتونیم توسعه در ناحیه خیار بدهیم که خیار خیار شرط باشد یا خیار حیوان، به شرط اینکه به زید روایت عبدالله ابن سنان تمسک کنیم. و مما تمام عرض کردم خدمتون که پس اینجا باید یک کلمه اضافه کنید و اقصا ما بخونید و اقصا ما یمکنه انجقاد لو تمت القاعدتی لیر خیار الحیوان فإنما یتم فی شرط الخیار اذا کان المبیع حیوانا و تلف بعد الثلاثه. بنویسیم لعجل زیل صحیحه عبدالله ابن سنان که میگد و این کان بینه ما شرطون اجامن، به شرطی که شرطون رو حمله بر سه روز نکنیم، شرطون رو حمله کنیم بر خیار شرط. خب حالا باز با نفس تازه تر، خیلی ما تنظر کردیم فقط خیار را اهم دانستیم در خیار حیوان و خیار شرط به خاطر زیل صحیحه. حالا میخوام یه حرف تازه بگیم. بهترین دلیل برای این که این روایات خیار عید را نمیگیره، خیار تدریس را نمیگیره، اینجور خیارها را نمیگیره. چرا؟ میگد این روایات ناظر میجاید که معامله از اول فرار بگیره. این روایات در جایش که معامله از اول متصدر بوده، مردی که جعل خیار کرده از اول، و حال اینکه خیار عیب و خیار تدریس اینها هنگام علم به عیب حادث می شود، هنگام علم به تدریس حاصل می شود، تفلش نیست. پس این روایات اگر از آن خونده دو روایات و مجموع شش روایتی که ما خوندیم، چهار تاش در حیوان بود، دو تا هم در خانه، در جایی که از اول معامله بیدن خانه از پای بست ویران است، خاجه در بند نقش حیوان است، از اول معامله متضرره. بقیه خیارات یعنی غیر از خیار حیوان و خیار تد، خیار حیوان و خیار شد، بقیه خیارات از اول معامله لازمه اندر علم به خیار، اندر علم بالعیب و تدریس خیار از پدر مادر متولد میشه. نه نه، این حرفی شیخ هم احتمال داده، این حرفی و من ما یدل دقت و من ما یدل علا ان القاعده لا تشمل خیار العید رقی و العیبه و تخلف شرط، تخلف شرط خیلی خیار شرط ها تدکلی، و تدریس المشتری و تبعض صفقه و مما یدل فائل آمد ان المتبادل من فقره و یسیر المبیل المشتری زیرش خط بکشید هو المتزلزل من اول الان و لا یشمل المتزلزل المسبوق به نزوم که از اول لازم بوده بعدن متزرزه شد به انگکون المبی فی زمان مشتری بعد القبض سن یرجعه ارز کنم بعد اروز تزرزل الى زمان الباقی. اللهم حرف رفیق آقای شهرزایی بگیم اللهم الا اذا قیله، بگیم نه از اولم اونجا معامله متزلزل بوده ما نمیدونستیم. اللهم الا اذا قلت به وجود الخیار من اول الامر و ظهوره به ظهور سببه و هو الغبن و العیب و لتاحال کسی این را نگفته. تا اینجا بحث ما تمام. یه دونه این قلت داریم، اون قلت را بگیم فضلکه باشد برای بعد. فضلکه را بعضی خونده بودن فضالکه، اتراجی کردی فضلکه مستر جعلیه. فاین قلت قلت از کنم این قلت را بگیم مطلب تمامه. فضلکه باشد برای پسفت فردا تعطیل پسفت. فاین قلت اون این است که ارز کنم، البته دیگه این قوتش دیگه معنی این قوت نیست که سالمه، اصلا بگیم این جناب مشتری فرض کنید ذوالخیاره به ظاهر مالک شده ولی در واقع چیزی که معامله ای که معامله خیاریه اصلا مبی همیشه در ملک صاحبش هست. به ظاهر عرض کنم خدمتتون که خیال میکنم که مشتری خریده، اصلا بگیم در تمام خیارات مبی از ملک بایه در نیومده، اصلا ملک مشتری وارد نشده. حالا که چنینه، وقتی تلف شد، تلف از آن بایه باید باشد. چرا؟ چون بایه مالک مشتری که مالک نیست. یه همچه ادعا کنیم، مسئله را توسعه بدیم. لکل الخیارا، خیار هجران، خیار شرط، خیار تدریس، خیار عیب. بگیم اصولا در خیارات، اون کس که ذو الخیاره اصلا مالک نیست. که مالکه؟ من لیسه له الخیار مالکه. البته به ظاهر میگه ما خریدیم، ولی نه، فی علم الله این آدم مالک نشده. حالا که مالک نشده، اگر تلف شد دو طرف از ملک مالک. قلتو این حرفی که جناب عالی میزنید میدونه تالیگ فاسدش چیه؟ جمع العوض و المعوض. پس جناب بایه هم سمند را مالک شده و هم تکان بخور و هم مبی را از دلکش در نیمده. پس این جمع بین عوض و معوضه، این تالیگ فاسد دارد. بگیم سمند، بگیم مسمن در ایام خیار از ملک بایه در نیومده. هنوزم جناب بایه مالکه، اگر تلف شد از ملک بایه. دیگه فرق نمی کند خیارش حیوان باشد، شرط باشد، عیب باشد، تدریس باشد، تبعوض صفقه باشد یا چیز. بگیم معنایش این است که جناب بایه جمعه بین العوض و المعوض سمن را مالک شده و هنوزم نبی را مالکه. و هازا ما لا یقوف بهی احد من العلماء. الهنا تا فردا ببینیم تصویر. الهنا کمی ما نرمش نشون دادیم، اونم به خاطر زیر حدیث عبدالله سلام و این کان بینه ما شدتون. حد اکثر میتونه گیم حیوان، اما از این که خیار حیوان باشد یا خیار شد بقیه را نمیتونیم بگیم. نه، بس اگر حد و خیار داشته باشد که محد بحثی نیست. یک طرف قاطعه، طرف دیگر ذو الخیار. پس فردا انشاءالله چهار و نیم